بسم الله الرحمن الرحیم.
مسئله رو که انسان طرح میکنه طوری که همه صاحب نظران در او به پیچیدگی برمخورن، معلومه طرحش درست نیست. یعنی همه بزرگانی که مسئله طرح کردن با یه غموض و پیچیدگی روبرو شدن. معلوم میشود که بعضی از پیش‌فرض‌ها یا اصول موضوع بازگو نشده یا طرحش تام نبوده. مردم برای اینکه مسئله به این صورت طرح شد، یعنی اونطوری که نوشته های مرحوم صدر متعلهین هست و همچنین در بعض از نوشته های مرحوم شیخ، این است که هر حادثی مسبوق به ماده است. این مدعا دلیلش چیست؟ در این است که این حادث قبل از حدوث یا ممتنع است یا واجب است یا ممکن. اگر واجب بود چرا سابقه عدم داشت؟ اگر ممتنع باشد چرا لاحقه وجود دارد؟ پس ممکن است. این درست. حالا که ممکن است، این امکان یه امر مستقلی نیست، جوهر قائم به ذات نیست و ماننده. خب اینجا تازه زمینه تردید فراهم شد. بله، چون امکان قبلن بود یه موضوع میخواهد، بازم زمینه تردید هست که آدم نمیدوند این امکانی که موضوع میخواهد چیه. این امکان قبلن باید باشه چون قبل از حدوث ممکن است. چون قبل از حدوث ممکن است، خود امکان امر جوهر قائم به ذات نمیتواند باشد، حتما محل میخواهد. انسان باید تردیدی رو بروست. اونها که آشنا به مسئله هستن میگن اون امکانی که محل میخواد امکان استعدادی است که نتیجه تقسیم شما نبود. اونی که نتیجه تقسیم شماست، اون محلش ماهیت است و صورت ذهنی است و امثال ذالک. شما گفتید این حادث قبل از وجود نه ممتنع است نه واجب، پس ممکن است. حالا که ممکن است، این امکان محل میخواد. جواب میدیم که این محل امکان هم ماهیت است در ذهن. الان این درخت قبل از اینکه پدید بیاید، ماهیت ذهنی شوهرت متصور کردیم متصف به امکان است. و از شما بگید چون قبل از حدوث ممکن است، امکانش محل میخواد، نمیتواند قائم به ذات باشد، محل اون امکان ماده است، پس هر شیئی قبل از حدوث مسبوق ماده است که ماده حامل امکان اوست، این با تردید روبرو. ما از امکان ذاتی به امکان استعدادی بخواهیم منتقل میشیم یه حلقه مفقودی داریم. بله، این استدلال را هم حکمای مشاه کردن هم حکمای که مطالعه کردن که اینها قائلن امکان از معقولات ثانیه فلسفی است، عروضش در ذهن است، اتصافش در خارج است و وجود خارجی ندارد و اینه تسلسل لازم میاد. با چنین مبنایی اینا چگونه این بحث رو پیش بردن؟ خب اگر بگوییم امکان استعدادی منظور هست، امکان استعدادی رو تا قبل از کجا ثابت کردیم؟ اون مقدمه که تا حال ما طی کردیم این بود که این حادث قبل از وجود نه ممتنع است نه واجب، پس ممکن است. حالا امکان هم، حالا امکان ذاتی و امکان استعدادی بالاخره مشترک لفظی باشن، مشکلش بیشتر. مشترک معنوی باشن، موردها فرق بکنند، مشکلش کمتر. ولی بالاخره بین امکان ذاتی و امکان استعدادی فرق است. ما اونچرا که از مقدمه نتیجه گرفتیم امکان ذاتی است، اونچرا که میخوایم بهره برداری کنیم امکان استعدادی است. بله بله بله. حالا این شیء خارجی مثل شجر، اگر بحث در کانه تامه باشد این مشکل حل نمیشه، مگر اینکه اصل بحث را عوض بکنیم. بگیم اگر چیزی بخواهد چیزی بشود، چیزی بخواهد در چیزی، بر چیزی، با چیزی یافت بشود، صورتی باشد در ماده، عرضی باشد بر موضوع، نفسی باشد با بدن، این طرح بحث است. و هر این بحث دیگه از مسئله امکان تام رأساً بیرون میاد، میفته تو محض کار ناقصی. اگر ما حالا فرض بفرمایید به این که ما بحث رو نبریم تو کانه ناقصه، فقط تو کانه تامه باشه، حالا نظیر اون چیه کل ما دخل علیها زکریا المهراب وجد انتها رزقه، با یه همچه حادثی رو برو شدی، این میوه قبلا نبود الان پدید، ببینیم تمام راه ها بست است، این قبلا ممکن وجود بود، بله حامل این امکان چیه؟ ماهیتیست که ما تصور کاملا دست بست است. ولی اونطوری که مرحوم شیخ رضوان علیه در شفا که در تمام نوشته های مرحوم سید متعلین این کمبود محسوس است، یعنی بحث را از اول باید مستقیما باید داریم تو کار ناقصه، بگیم اگر چیزی خاص چیزی بشود یا صورتی خواست در ماده، عرضی خواست بر موضوع، نفسی خواست با بدن پدید بیاید، این قبلا ممکن وجود است به امکان استعدادیه و این امکان استعدادی نظیر امکان ذاتی نیست که فقط یه مفهوم ذهنی باشد، معقول ثانی فلسفی باشد، قرب و بعد دارد، شدت و ضعف دارد و مانند و زعم بعضی هم وجود و عدم دارد. این راه فن نیست که مرحوم شیخ تو اشارت شفاعت کرده به ماند. البته این راه فنی فقط همین نتیجه را میدهد که مسبوق به امکان استعدادی است، امکان استعدادی هم یه وصف مادی است، موضوع میطلبد که حامل اون باشد، بنابراین هر حادثی مسبوق به ماده است. سیدن استاد مرحوم علام فرماد میگه ما یه هدف مهمتری رو تعقیب میکردیم در این مرحله چهارم یا هفتم، و این است که ما میگیم الموجود و اما بالفعل و اما بالقوه. اون چرا که شما با این تقسیم ثابت کردید این است که هر حادثی در کانه ناقصه مسبوق به استعداد است، این استعداد هم کیفی است از کیفیات چارگانه که تحت مقوله کیف مندرج است و عرضی است از اعراض. خلاصه این برهانتون این خواهد بود که هر حادثی، هر کان ناقصی یه امکان استعدادی دارد. اون وقت این پیام اصلی این مرحله است که الموجود اما بالفعل و اما بالقوه، یعنی موجود یا بالفعل در خارج است یا کیفیت استعدادی دارد که یه عرضی است از اعراض یا نه، این نمیتواند از امور عامه و از اله مسائل اصلی و الهیات فلسفه باشه. ما که میگیم الموجود ما بالفعل و ما بالقوه، یعنی هر حقیقتی که در خارج نبود و پدید آمد، این گاهی در مرحله فعلیت است که آثار خود را داراست، گاهی در مرحله قوه است که فاقد اون آثار است. ما با دو تا درخت در عالم ثابت بکنیم، دو تا انسان ثابت بکنیم، دو تا حادث ای حادث امکان ثابت بکنیم، یه درخت بالفعل همین است که میوه میدهد، یه درخت بالقوه همان است که در هست است، یک خوشه بالفعل ثابت میکنیم همین است که محسوس است، یک خوشه بالقوه و ثابت بکنیم همان است که در حبه است، وجود بالقوه ثابت بکنیم. مرحوم خواجه روبرو شد با اشکالات و پیچیدگی های جناب فخر رازی که لابد ملاحظه فرمودید اصل بحث را، اما اون چه که یعنی در نمط پنجم فصل ششم که در نوبت قبل اشاره شد او را حتما ملاحظه فرمودید، بنا شد که سخنان جناب علامه قطب الدین محمد ابن محمد ابن ابی جعفر رازی که محاکمه کرده بین الماتن و شارحین بررسی بشه، ایشون هم به پیچیدگی بحث اعتراف کرده، گفته که من بحث رو طولانی کردم و از تکرار احتراز نکردم چون بحث خیلی پیچیده است و به زحمت میخوان وارد خارج بشن از بحث، یعنی اونچه را که ایشون در شرح این فصل ششم ذکر کردن تقریبا معادل دو برابر سخنان مرحوم خواجه و نقد فخر رازی و پاسخ خواجه است. در همین جلد سوم شرح اشارات صفحه 97 سخنان جناب رازی شروع می شود. فرمایش مرحوم خواجه را خوندید. ایشون میگن بعضی از مقدماتی که در اثنا ذکر کردن این لازم نیست اگر هم حذف بشود به اصل استدلال آسیب نمی رساند. اون مقدمه این است که لا یخفی علیک ان المقدمة القائلة بان الامکان لیس نفس القدره لو حذفت من البین لتم البیان دونها. بیان و اصل استدلال بدون مقدمه حل می شود چون نیازی به این کار نیست. یه راهی رو تا به این به اینجا میرسد که از فرمایشات مرحوم شیخ هم کمک میگیرد. بعدم عذرخواهی میکنم که بین نما اتنب نافی هاز المقام و لم نحترز ان تکرار المعنى الواحد به عبارات مختلفه لانه مسار الاوهام و مزال الاقدام. من یه مطلب رو با چند عبارت گفتم برای اینکه بالاخره از پیچیدگی در بیه. یکی از حرفهایی که ایشون در این اثنا دارن این است که شیئی که ممکن است اگر امکان ذاتیش کافی باشد در تحقق او چنین چیزی حادث نیست، میشه مجرد و قدیم، البته نه قدیم زمانی. اگر امکان ذاتیش کافی باشد در تحقق چنین شیئی، این چنین شیئی حادث نیست. چون حادث است معلوم شه امکان ذاتیش کافی نیست، یه چیزی دیگه میخواد. درست است که اگر چیزی حادث بود معلوم شود که امکان ذاتیش کافی نیست، امکان یه چیز دیگه میخواد. ولی این نه حرف مرحوم شیخ است نه حرف دیگران. اونا میگن این حادث قبل از وجود یا واجب است یا ممتنع یا ممکن، اولی نیست، دومی نیست، سومی است. همین. و این سومی که این امکان است امکان ذاتی خواهد بود. شما اگر بخواید بگید به این که امکان ذاتی کافی نیست، این اون مقدمه آیون نیست. اون آیون میگن به این که این حادث قبل از وجود یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن. واجب که نخواهد بود، ممتنع نخواهد بود، لابد ممکن است. بعد بلا فاصله میگن این امکان قائم به ذات نیست، محل میطلبد. اون وقت اینجا همون حرفیست که مرحوم مشکلی که مرحوم سعد متعلین داشت که خارجی حرف میزد و ذهنی فکر میکرد، میگفت ذهنی حرف میزد و خارجی فکر میکرد، او بالعکس میگفت که امکان اضافه است و در خارج رفت میخواد. بعد مستشکل اشکال کرد که اگر امکان اضافه است طرف دیگر که معدوم است اون طرف دیگر چیکار میکنید؟ میگفت که معنای اضافه این است که اگه ما طرفین را در ذهن بیاریم اکل واحد بالقیاس الالآخر تعقل میشود. سوال این است که شما میخواید بگید در خارج این اضافه است. اگر احد المتضایفن در خارجن دیگری در خارج است. اگر اضافه در خارج است طرفین هم در خارجن. دیگه معنی ندارد که ابوت در خارج باشد ولی ابو اب در ذهن باشند. خب پس اگر ما بگیم شیء یا اگر امکان ذاتیش کافی باشد که دیگه حادث نیست، پس امکان ذاتی کافی نیست، این از اون مقدمه کمک گرفتن نیست، این راه دیگری است. حالا ما ناچاریم احد الامرین را بپذیریم یا به عنوان اصل موضوعی برای ما ثابت شده باشد که هیچ حادثی نیست مگر اینکه کانه تامش با کانه ناقص آمیخته است. اصل حادثی که کانه تام دارد الا و لابد با کانه ناقص آمیخته است. یه چیزی تو عالم پدید بیاید تاریخمند باشد اما با هیچ موضوعی، با هیچ مادهی، با هیچ متعلقی به احد انهای ثلاثه رابطه نداشته باشد، یه چین چیزی محال. اگر این در یه فصلی ثابت شده باشد اونگاه همون محصول فصل قبلی به عنوان مبدع تصدیقی برای مطلع بعدی می شود. و اون این است که ما بگیم کل حادثین فلهو مادتون. خب میشه بس. چرا؟ برای اینکه هیچ حادثی نیست مگر اینکه کانه تامه او با کانه ناسامه است. اگر چنین چیزی را قبلا ثابت نکردیم، در طرح بحث باید مقدمات را همراه خود مسئله ارائه کنیم، یعنی به عنوان کانه ناقص وارد بحث بشیم، بگیم اگر چیزی خواست چیزی بشود، یا چیزی خواست در چیزی بر چیزی با چیزی پدید بیاید، چنین چیزی مسبوق به استعداد است. حالا این اصلاح راه‌هایی که دیگران طی کردن طرح جدید نیست، اما اون طرحی که ارائه شده بود این بود که بحث را مستقیما باید بریم رو کانه ناقصه، این هیچ چاره ای نیست، بحث را مستقیما باید بریم کانه ناقصه. ولی میخوام بگیم به این که اگر چیزی خواست چیزی بشود، چون نه امر جزیف و گزاف در نهان مبدع قابلی است، نه اراده جزاف و گزاف در مبدع فاعلی است، اگر چیزی خواست چیزی بشود الا ولابد رفت باد باشه، و این حرف در صورتی که متحرک باشد بازتر و روشنتر است، مبادی کمتری میترود. اگر شیئی خواست حرکت بکند به طرف چیزی الا ولابد با هدف آینده یا با جهت آینده یه رابطه دارد که علم به دنبال او میرود و او رو تعقیب میکند. این طور نیست که حالا این پنج قافله که مثال زده شد از جمادات و رویدنی ها و دو قسم حیوانات و قسم پنجم هم قسم انسان، این پنج قافله که در حرکتن، چه اون خاک ها، چه اون حبه ها، چه اون حسه ها، چه اون تخم ها، چه اون نطفه ها، این چه نیست که آینده کوری داشته باشن، همه اینها آیندهشون روشن است، منتها علم اونها رو تعقیب میکند ببیند کجا میرود، وگرنه اون است. اگر این قوافل پنجگان راه افتادن با آینده مشخص پیوند دارن الا بلا بود، و هر گونه پیوندی هم که باشد یا پیوندهای علمی است، مثل کسانی که دارای ذهنن، اول در فضای ذهنشون یه صورتی رو به عنوان نتیجه در نظر میگیرن، بعد او رو تعقیب میکنن که میگن اول اندیشه وانگهی گفتار، این کارا انسان است که اول میگن علت غایی، اول در ذهن تصور میشود بعد در خارج پدید میاد، چنین چیزی که تا حال نتوانستیم اثبات بکنیم. ممکن است با دیدی دیگری به این مقصد برسیم، اما خب اون گذشته از این که دیدش مهمتر است، بهرهاش هم مهمتر است، با اینکه ما برای همه شعور ثابت کردیم اونم. اگر اون را نتوانستیم ثابت بکنیم، چون که تا حال این را هم طی نکردن، چون پیوند هست و پیوندم در نظام علی و معلولی جز در مدار وجود نیست، پس این پنج قافله که حرکت میکنن یه ربط وجودی با آینده داره. مطلب دیگر اون است که ربط وجودی بین موجود و معدوم محال است، یعنی ممکن نیست که این حبه‌ای که راه افتاده و ارتباط با آینده دارد آیندهش معدوم باشد. اگر این حبه صاحب نظر بود، آینده را در ذهن ترسیم میکرد به عنوان علت غایی، بعد به دنبالش راه میفتاد مثل انسان متفکر. چون این چنین نیست و ربط هم جز در مدار وجود نیست و ربط موجود و معدوم هم محال است، پس الا ولا بود آینده باید موجود باشه. چون اون آینده بالفعل موجود نیست، اون آینده بالقوه باید اینجا موجود باشه. قهرن این حبه، حبه بالفعل است، یک، پیوندی با خوشه دارد، دو، خوشه در اینجا موجود است بالقوه، سه، پس این حبه، حبه بالفعل است و سنبول بالقوه، و ها کزا نطفه نسبت به انسان، ها کزا حسه نسبت به شجر و مانند. و این دیگه اون حلقه مفقود رو نخواهد داشت، یک، بهره که سیدن استاد گرفتن اون تثبیت می شود، دو، برای اینکه ما خواستیم بگیم الموجود و اما بالفعل که شجر است، اما بالقوه و اون شجر بالقوه است، نه امکان استعدادی که محصول این مرحله مهم این باشد که ما بگیم شی یا بلفق و فعل است یا امکان استعدادی عرضی عرض هست. این دو قسم است. نه استقرار، نه نه استقرار دست نشد. این یا از راه برهان عنایت و حکمت است یا از راه حدس. یک موحد از راه برهان حکمت حرف میزند، یک غیر موحد از راه حدس. یعنی اونهایی که بالاخره به نظام توحیدی هنوز نرسیدن، باطل را در عالم قبول ندارن که هرج و مرج باشه. این یه مقدمه حدسی است. یعنی این چنین نیست که آینده اشیا کور باشد، باری به هر جهت. این حبه راه افتاده، معلوم نیست چی مخواهد بشد. حالا سعی میکنه پاییز معلوم بشه، نه محرک بیرون از خب بس محرک داره، اراده جزافی است. یعنی اون که نسبتش به همه عرصت باست، چون مجرد محض است. گاهی دلش میخواد گندم و جو میکنه، گندم از جو بروید، جو از گندم بروید، میشه اراده جزافیه. یا بگوییم نه، اینها جزیفند و روی جزاف حرکت کور دارن، این رو حدس نمیپذیر، مقدمه حدسیست البته. یا نه، آیه اون محرک بدون خصوصیت های داخلی گندم از جو بروید، جو از گندم بروید، امشه اراده جزافیه. اگر اراده جزافیه در محرک محال است، اگر امر جزیف در متحرک محال است، الا ولا وادی پیوندی بین این متحرک و آینده است. پیوندم نه ذهنی است، یک، نه قرار دادی است، دو، میشه تکوین. اگر پیوند تکوین است بر اساس اصالت وجود، هر گونه قرار دادی در مدار وجوده. پس یه وجود رابطی ما در اینجا برای متحرک ثابت میکنیم که این ارتباط با آینده روشن دارد، نه کور. و ربط با حالا ما فرض کردیم به این که این تحولاتی که پدید می آید، این حدوث، حالا یا تدریج است یا دفع است، این تحول پدید می آید، کانه ناقصه است دیگر، یعنی چیزی می خواهد چیزی بشود. ما اون چرا که می بینیم و مشاهده می کنیم همین پنج حرکت است. یعنی این رده ها و رگه های کوه ها و خاک ها هستن که میشن معدن، این حبه ها هستن که میشن گیاهان، و این نطفه های حیوانات هستن که میشن حیوانات، و این تخم های حیوانات تولیدی هستن که میشن حیوان آینده، و این نطف انسان است. نه اب ندارد، ما میگیم اونی که اهل الامرین است، این حادثی که میتواند حادثی دیگر بشود، کان ناقصه، این بلکه تحول دارد، حالا یا تدریج است یا دفع. اگر ترکت باشد میده تدریجی، اگر نه بریده بریده باشد میشه تحول دفعی. بالاخره یا باید بپذیریم که به نحو دفعتن به اون سمت میرود، یا به نحو تدریج. عهد و نحوه بالاخره هست، یا تحول تدریجی است یا دفعی. لیکن چه تدریجی باشد چه دفعی باشد، با آینده کور رابطه ندارد که هرچی هرچی بشود. این را یا از راه عنایت ثابت بکنیم یا از راه حدس. و جهان علم هم به دنبال همین میرود که موانع را شناسایی کند، برای اینکه مقدمه حدسی این است. چون اونهایی که از راه مبدأ فاعلی حرکت نمی‌کنند، اینا که مبدأ حکیم قائل نیستن، اگر یه مشکلی تو کشاورزشون پیش بیاد، الا بلابود میرن راهیابی میکنن که برای چی این بذر پوسید مقصد نرسید. اگر نه، حالا شاید نباشه، اگر استقرارشون طوری بود که به یک نتیجه رسید، خب مصحح و محرک اونهاست به دنبال آفت شناسی حرکت کنن. اما اگر به اونجا نرسید، اونا با شاید زندگی میکنن، میگن شاید شرایطش همین بود. کجاست کجا میدونیم که الا بلا بود هر حسی هر نمیاره، ولی بشر که قانع نیست الا ولا بد به دنبال آسیب شناسی حرکت میکنه، میفهمه که بلها گندم باید گندم بشه. این رو یا از راه تجربه فهمید یا از راه حد فهمید. بالاخره میشه گفت به این که آینده اینها کوره یا آینده اینها الا براد روشن، برای ما روشن نیست. اینهایی هم که موحد نیستن میگن آینده اینها روشن است، ما نرفتیم کشف بکنیم، مشکلشون شناسایی بکنیم، آسیب شناسایی بکنیم. خب نه، این بالفعل قسیم این بالقوه نیست. ما نمیگیم به این که این موجودی که الان ما در خارج داریم یا حبه است یا شعنی است شعونی او، میگیم شجر تو عالم دو قسمه، یا بالفعل است که در 10 سال بعد پیدا میشود، یا بالقوه است همین است که در این حسه آرمید است. اون که بالقوه است شعن آینده است، نه شعن این حبه بالفعل. این که حبه بالفعل است، این حبه بالفعل از بحث بیرون است، اون حامل قوه است. الموجود و اما بالفعل و اون درختی است که آن ثمر میده، یا بالقوه است و اون شجری است که در حبه نهفته است. نه این که این بالقوه شعنی از شعون اون حبه باشد که ما بیایم تقسیم بکنیم بگیم الموجود و اما بالفعل که خود حبه است، یا بالقوه یعنی شعنی از شعون اون حبه. بله، پس نظم علی در عالم نیست. بسیار خوب، ما این جریان نظم علی پیش فرض ماست، حالا یا رو برهان عنایت یا رو حد. یعنی ما پذیرفتیم که عالم هرج و مرج نیست. اگر ما اون رو اثبات نکرده باشیم که خب راهی برای اثبات آینده روشن نداریم. برای اینکه خب نه، اون که با هرج و مرج هم صدق است. اگر چون خب اگر پس اگر یه وقت است باری به هر جهت بار هر چه به او دادن میگیرد، این نظیر هیولا اولاست که قد اثبتت کل الملل، این قوه ثابت نمی کند چون هر چه به او دادن این پذیراست. یعنی این یه حبه الان مثلا یه تک خاک که راه نیفتاده، این می تواند در همه این به فعل عرضه قطع متجاوراتون. الان شما طبق همون اوائل سوره مبارکه رد، شما یه قطع زمینی رو، یه هکتار زمین رو به 10,000 متر تقسیم بکنید به 10 قطعه باغ کوچک، که هر قطعه درخت خاص کاشی شده. خب شما این یه تک خاک را اگر کنار اون درخت آلبالو گذاشتید، آیندهش میشه آلبالو. سیب گذاشتید، آیندهش میشه سیب و هاکذا. این نسبتش به تمام این 10 میوه علی سواست. ما نمیتوانیم در اینجای بلقوه ثابت بکنیم. اگر کل اونایی که راه افتادن هم همین طور باشه، ما هرگز نمیتوانیم یه قوه روشن اینجا ثابت بکنیم. هرچه آینده به او دادن او قبول میکند. پس با هیچ کدام ربطی نداره. وقتی با هیچ کدوم ربطی نداشتن، ما دیگه نمیتوانیم از اون مقدمه مدد بگیریم که ربط طرفین میطلبد. خب احسن، پس ربط در خارج دارد، علم دنبال اوست. حالا ما هم بحثمون این بود که ما هستی شناسانه بحث میکنیم، نه کشاورزانه و دامدارانه. یه وقت از که کسی بحث مهندسی کشاورزی است، مهندس دامی است، او مخواد بفهمد به اینکه این چه خواهد شد. ما که اون بحث نداریم. یک حکیم در این حرکت بحث هستی شناسانه می کند، میگه من نمی دونم که این آینده چه خواهد شد، به کدوم میوه سر در میاره، ولی این همین که راه افتاده الا بلا بود هدف معین دارد. هدفش کدام است شما از مهندسی کشاورزی بپرس. من نمی دونم این حبه چی اصلا. یک حکیم تفسیر هستی شناسانه از این متحرک میکند، نه تفسیر کشاورزانه و مانندان. از این سوال بکنید که این حبه چیه، میگه لست و عدری. چی میشود، میگه لست و عدری، چون رشته من نیست. ولی من میدانم که این که راه افتاد الا و لابد با آینده رو مشخص با جهت مشخص در ارتباط است و می دانم که این قرارداد نیست یک که عهد و طرفین موجود است، طرف دیگر الا و لابد باید موجود باشد، این یک. اون طرف دیگر که در ذهن نیست باید در خارج باشد، اینم یک. در خارج که بالفعل وجود ندارد، اینم یک. پس باید در همین مهد وجود داشته باشد. این است که حکیم می گوید این موجود متحرک که بر اساس کانه ناقص راف داده یه موجود سه طبقه است. خودش بالفعل هست، میشه حبه بالفعل که فعلیت او بحث نیست. قوه سنبول در او هست، استعداد دارد که میشه که حامل این قوه همین ماده است این دو، و سنبول بالقوه هم در اینجا وجود دارد که رفت از یه طرف بین این ماده است که حامل است و از یه طرف بین اون سنبول است که مرحله بالقوه این شی است. اون وقت این سنبول بالفعل بعدن ظهور میکنه. این شجران بالقوه جوهر است. شجر بالقوه نه امکان استعدادی که کیفیت استعدادی است و با مقولات اش عهده اوست. چرا این قوه که مرحله ضعیفه اون شجر هست ثابت می شود و این قوه لحظه به لحظه شکوفا می شود و دیگر در بحث این قوه نخواهیم گفت. یکی از فرقهایی که این با امکان ذاتی دارد این است که امکان ذاتی با پدید آمدن موجود از بین نمی رود، ولی این از بین می رود، در حالی که این چنین نیست. این لحظه به لحظه شکوفا می شود. این دیگه امکان استعدادی نیست. بله امکان استعدادی اینا آمدن گفتن به این که این امکان استعدادی با پدید آمدن مستعدله از بین می رود. خب تصحیحش میکنیم. بله بسیار خوب. حالا این شی اون آینده حالا هرچه هست، اگر جوهر است این میشه قوه جوهر، اگر عرض است میشه قوه عرض، اگر نفس است میشه قوه نفس. این شی یک وجود خاصی است با امکان استعدادی فرق میکند و لحظه به لحظه شکوفا میشود تا به فعلیت برسد. همین میشه جسمانیت حدوث و روحانیت البقا. در آینده همین می شود نفس. امکان استعدادی اگر شد باید ما بپذیریم که بعدا زائل می شود. این الان نفس بالقوه است. این گفته شد نفس جوج روحانیت حدوث است، به جسمات و جسم روحانیت البقا. این درباره همه متحرک های کانه ناقص عالم طبیعت هست، منتها در مرحله نفس پایانش تجرد است، در چیزهای دیگه پایانش تجرد نیست. ما دیگه نخواهیم گفت این قوه به فعلیت رسیدن اون آینده از بین می رود، بلکه خواهیم گفت این شکوفا می شود. اون برای که حالا اون با ثابت بشه بر فرد یک بحث. بله در باب مقولات عرش باید اثبات بشود که امکان استعدادی تنها اینجا نیست. حالا بله موز بله این عرض کردم که میفته تو بحث قاطع قلیاس مقولات عشق که ما اونجا بر نه. یه وقتی انسان بخواد فتوای نهایی بدهد، فتوای نهایی آسون نیست، ولی اونطوری که اینا تر کردن آمدن گفتن الموجود اما بالقوه و اما بالفعل، بعدم گفتن وقتی به فعلیت رسید این قوه از بین میره. بعدم خیال کردن که این قوه همون امکان استعدادی است که در مقولات عرش جنس عالیشون کیف است، یکی از مجموعه زیر مجموعه های جنس عالیشون کیف استعدادی است. وقت این با اون تقسیم اساسی که تو امور عامه فلسفه است، الموجود ما بالفعل و ما بالقوه، وقت بالقوه یعنی موجود یا بالفعل است یا امکان استعدادی. این مقوله ثانی فلسفی میتونه باشه، ولی بله مثل خود بالفعل. حالا چون دو تا حرف است، اگر نه عرض نه، اگر چون چه خود این بالقوه از جهتی بالفعل بود دیگه مجموعاً مادنی بخواد، چون از بله این نسبت به اون چرا که هام نسبت به حامل خودش الان به حامل تکیه میکند، اونا هم همه رو قبول دارن به مرحوم علامه. نه حالا عرض جوهر باشد یا صورت و ماده باشد یا نفس و بدن باشد، حلول به اون معنا لازم نیست. ما اگر شأنی از شؤون وجودی و محلم به اثبات بکنیم برای ما کافیست، حیثیت وجودی هم باشه برای ما کافیست. حال چون اخه حیثیت وجودی اگر خودش همه توان رو داشته باشد که به پای خود به استحام نمی طلبد، اگر چون که خودش اون توان را ندارد که همه ش... نه این چنین نیست که مثلا ما بگیم دو تا لفظ است و دو تا مفهوم است و یک مصداق. این حیثیت وجودی است، حیثیت وجودی است. وقتی دو تا حیثیت وجودی شد اون وقت میفته زیر مجموعه تقسیم آ. الان مثلا ما در تقسیم الموجود ارما ذهنیون و اما خارجی به همین وضع روبرو هستیم. الموجود اما خارجیون مثل این درختی در خارج است، اما ذهنی یون قائم به ذهن و یعد و شعن نشعون ذهن و مانندان. اون ذهن میشه موجود بالفعل و این موجود ذهنی تکیگاهش ذهن است. به چه زحمتی جناب قطب آمده، البته ایشنم به این قفلت توجه داشت و اشکال کرد به اینکه شما در جریان موجود ذهنی میگید به اینکه خواستید بگید که امکان موجود خارجی است، برای اینکه امکان موجود در عقل است، عقل موجود در خارج است، این هم به این مقالات اشاره کرد در همه این شرح در محاکماتشون. اینجا در حقیقت حد وسط تکرار نشده، برای اینکه این موجود در ذهن است نه اونجوری که شی در مکان موجود است. ذهن در خارج وجود دارد به نحو وجود اصیل، این امکان در ذهن وجود دارد به نحو وجود غیر اصیل. و شما چگونه بر اساس قیاس مساوات میتونید الموجود فی الموجود فی الموجود موجودون؟ گفتید که این امکان در ذهن موجود است، یک ذهن در خارج موجود است، دو الموجود فی الموجود فی الموجود موجودون فی، پس این امکان در خارج موجود است. میگه این نتیجه نمیداد، چرا؟ چون حد وسط تکرار نشده، الامکانو موجودون فی ذهن به وجود غیر اصیل، این یک، از ذهن موجود فی الخارج به وجود اصیل، این دو، پس هم وسط تکرار نشد. شما نمی توانید بگید که این امکان بالاخره در خارج موجود است. اون اشکال کردن که اگر شما به دنبال اضافه می گردید باید در امکان در خارج موجود باشد، این امکانی که شما تصابت کردید امکان ذاتی است در ذهن موجود است. میگه بعضی این چنین جواب دادن لیکن این جوابم ناتمام است. میفرماید این که ما به این عبارتشون نرسیدیم بخونیم، حالا حتما مراجعه فرمید. الا ان لهذه شبهه رکیهه لا یلیق و خطورها لمن کان له ادنا مسکه فان معنا انه موجود فی العقل انه موجود بوجود غیر اصیل و معنا ان العقل موجود فی الخارج انه موجود بوجود اصیل و الموجود الغیر الاصیل اذا وجد فی الموجود الاصیل لا یلزم ان یکون اصیلا. این مقالاتی تو منطق منظور برمسبزواری هم هست، در اون اوائل منطقه منظومه وقتی میخواد ثابت کند به این که صور ذهنی در خارج موجودن، میگن چون در ذهن است، ذهن موجود خارجی است، برای که ثابت بکند که منطق از علوم حکمت است و حکمت از واقعیات خارجی بحث میکند، در اون بحث ظاهرن برای اثبات این که منطق جز حکمت است، و میگن اگه منطق جز حکمت باشد، حکمت بحثی از حقایق خارجیه میکند، واقعی که این از صور ذهنیه است. اونجا همچه پاسخی هست که نه، اینا بالاخره معقولات ثانی تو ذهنن، ذهن تو خارج است، پس اینا تو خارجن. یه همچه مغالطه ایشون جمع تلاست. این بزرگوار قصب رازی به این عدم تکرر حد وسط توجه کرده که نه، اینا موجودن در ذهن. چون آخر خود این که قیاس مستقیم نیست، قیاس مساوات است. قیاس مساوات نیازمند به صدق مقدمه خارجی است. شما وقتی این ترتیب میدید، بگید این قیاس منطقی نیست، میگید الف موجود در ذهن است، این فزن که محمول نیست، متعلق محمول است، من واسطه است، الالفو موجودون فزه، این ذهن من واسطه است، این که محمول نیست. بعد این ذهن را که محمول واسطه است و متعلق محمول است و محمول نیست، این رو محمول قرار میدید در کبرا، میگید از ذهن و موجودون فی الخارج. ببینید این نقص فنی رو دارد. لذا در همه قیاس مساوات باید به قیاس مستقیم برگرده. لذا میگن که الف مساوی لبا، این با محمول واسطه است برای محمول، این با که محمول نیست. خب اون بارها مقدمه دیگه میخواد، اون راه دیگر است. خب پس این راه را حتما مراجعه کنید. میگه که مرحوم سبزواری در اوائل برای اثبات اینکه منطق جز علوم حکمت هست، از این راه کمک گرفته یا نه. خب این یه مغالطه است که در اصل تکرار نشده، قیاس مساوات هم صادق نیست. الموجود فی الموجود فی الموجود موجود نیست، مگر اینکه همه این حلقاتش نفذید بشه. حالا از آن است که این بزرگوار به این توجه داده. حالا ما همونطوری که میگیم الموجود و اما خارجی یون و اما ذهنی یون، یعنی شأن من شؤون ذهن، اینجا هم گفته میشود که الموجود و اما بالفعل که اون شجر خارجی است، اما بالقوه است که خود این بالقوه شأن من شؤون یه موجود بالفعل دیگر، اون هم به او حساس. اما بالاخره شأن وجودی است، همه شأن وجودی آینده می شود شجره بالفعل. بنابراین دیگه با آمدن فعلیت آینده از بین نمی رود یه همچیزی. حالا یه مقدار این بحث طول کشید. این بحث چون چندین فایده دارد، اون خیلی از حرفایی که تا حال گفته نشده هم طور مونده در این 30-40 سال، خدا قرار رحمت کنه مرحوم علامه رو، این هم اون چند سطری که اون شب خونده شد، ایشون از همه این برهان حرکت کمک میگیرن وحدت عالم را. ما اگر این رو، البته الان دیگه طرف خسته شدیم و این بحث جمع میشود ایشالله فصل 17 میرسیم، اگر در یه فراغتی این فصل باز میشد، اون فروعاتی که ایشون چه در نهایه چه در اینجا اشاره کردن، یکی از فروعاتش وحدت عالم طبیعت است. یک، وحدت حقیقی، نه وحدت اعتباری. چون وحدت اگه تشکیکی شد، در این حال کثرتش حقیقی است، وحدتش هم حقیقی است. یه وقت وحدت اعتباری است مجموع انسان ها، جامعه و ماننده. یه وقت نه، از مسئله ماهیات و مفاهیم و معقولات اولی و ثانوی کلن آمدیم بیرون، در فضای هستی سخن گفتیم. این هستی تشکیکی واحد است حقیقتا، ولو از ازل تا ابد باشد. این به ما امر را الا واحده گفتیم، نفس رحمانی گفتیم، به بالاتر واحد حقیقی هست، نه واحد اعتباری. حالا ما گوشی از این واحد حقیقی رو که نشأه طبیعت است داریم. این قطعه یه واحد حقیقی است، همونطوری که زمان یه واحد حقیقی است. ما برای رفع نیازهای عادیمون به روز و ماه و هفته و سال و عصر و قرن تقطیع میکنیم، وگرنه او قطعه قطعه نیست. این واحد گستردم یه واحد حقیقی است، یه گوشش انسان است، یه گوشش حیوان، یه گوشش جماد، یه گوشش نبات و مانندان، و دارد می رود. اگر واحد حقیقی است یک، و اگر در سیلان و حرکت است دو، و اگر همه اون چه که درش است جز یک واحد حقیقی است، نه وحدت اعتباری، پس مانع و رهزنی در کار نیست. وقتی مانع و رهزن در این واحد حقیقی نبود، این واحد حقیقی الا و لابد به دارالقرار میرسد و اول معاد. این هم اون 5-600 چیزی که در آخر اصول فلسفه از راه حرکت جوهری معاد را ثابت کرده. این در طی این 40-50 سال جاش خالیه، یعنی این همطور مونده. خدا رحمت کنه اون شهید متعلق، اون شمع عبارت خوندیم مرحوم علامه یه نصف صفحه، ایشون هم یه صفحه فقط سرگذشت گفتن، حتی شرح توفیق به ترجمه هم نرسیدن چه رسد به شرح. این هم تایی این 40-50 سال جاش خالی. اگر کار بشه رو مسئله حرکت، هم حرکت جوهری وحدت او ثابت خواهد شد و هم دارالقرار بودن شکل اندیکی فرصت. الحمدلله بارم. بله؟ این تون القرآن الالجان والفلسفت و الهیه، اونجا هم جریان کل ما دخل اهلی و ذکر المهرام، اونجا یه بیان شیخ نصداد و همه شعرانی در شرح تجدید دارن که معجزات رو مثلا شاید مائل باشن بدن که بدون علت مادی پدید می آید. اونجا اون فرمایششون ناتمام تلقی شد، یعنی ثابت شد که کل حادثین و مسبوب الماده برهان عقلی است. چون برهان عقلی است تخصیص پذیر نیست. معجزات الا بلا بود مسبوب ماده دارم، اون تا مادش خفیست برای ما. یه وقت از ما میگیم نه، این میوه که پیدا آمد این به هیچ وجه با جهان طبیعت رابطه ندارد. هیچ موجودی از موجودات جهان طبیعت میوه نشد. این اثباتش آسون نیست. خدا رحمت کنه شیخان استاد مرحوم آقای فاضلی تونی رضوان الله، این مکرر این جریان مهمونداری جابر انصاری رو بازگو میکرد. میفهمد به این که با یه بزغاله اگر جمعیت زیادی سیر شدن این جای تعجب نیست، برای که به بزغاله از همین عناصر این عالم میخورد، بزغاله میشود دیگه. یعنی همین عناصر عالم است که بعد از یه مدتی میشه گوشت و عرض کنم که چربی دیگه. اگر کسی ولی خدا بود و عناصر عالم در اختیار او بود، این راه را تسریع میکند، همونطور که طی عرض دارد به فاصله کوتاهی مثلا فاصله 80 فرسخی را طرفت العین می آورد. ممکن است که این که بعد چند سال این عناصر باید بشه گوشت، سریعا میشه گوشت. آیا ما می توانیم بگویم یه چیزی در جهان طبیعت پیدا می شود که به هیچ وجه با عالم طبیعت رابطه ندارد؟ یا نه، همه عناصر طبیعت است که به طور غیر عادی خرق عادت به صورت میوه در میآید؟ الحمدلله.